سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بزرگواران و استاد محترم حجت الاسلام و مسلمین و آقای دکتر نکزایی. استاد میکروفون شما فعال هست، ما در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین. سلام عرض میکنم محضر همه شما عزیزان. خب مثل این که مرحوم فرمودن که صدا ضعیف هست، اجازه بدید من یه تغییر ایجاد بکنم شاید بهتر بشه. الان بهتر شد صدا؟ الان صدا بهتر شد؟ بله. خب بسیار الحمدلله. سلام عرض میکنم محضر شما عزیزان، آرزوی توفیق میکنم برای شما و آرزوی توفیق داریم برای ملت بزرگ فلسطین. انشاءالله که خدای متعال کمک بکنه و توفیق بده که قدم‌های بزرگتری رو و بهتری رو انشاءالله بردارن و در برابر جبهه کفر و صهیونیسم جهانی انشاءالله به پیروزی نهایی برسن. خب بحث ما در ادامه مباحث اهل ایمان، ویژگی ها و تکالیف اونها هست که جلسه سوم هست که در باب این موضوع داریم صحبت میکنیم و جلسه پایانی هست. بحثی که امروز داریم یکی از سوره تغابن هست، تفسیر سوره تغابن، جلسات پنجم تا دهم و بعد از اون انشاءالله دو گفتار هم از تفسیر سوره منافقون مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. خب در سوره تغابن از آیات هفتم و هشتم بحث ما شروع میشه. من آیات رو تلاوت میکنم، بعد انشاءالله نکاتی رو که باید لازم باشه عرض میکنم. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا و ربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم و ذلك علی الله یسیر فآمنوا بالله و رسوله و نور الذي انزلنا والله بما تعملون خبير. خب از نظر نگاه کلی آیه هفتم مربوط میشه به بحثی که از قبل در این سوره شروع شده و اینجا خدای متعال نکته ای رو به کافران یادآوری میکنند که پندار کافران این هست که روز قیامتی نخواهد بود. ان لن یبعثو، زعم یعنی اینگونه میپنداشتند اون کسانی که کافر شدند اللن یبعثو، که برانگیخته نخواهند شد، یعنی قیامتی در کار نخواهد بود. قل، ای پیامبر بگو، بلا و ربی. بلا هر جا میاد یعنی میخواد اون مطلب رو عکسش رو بگه، نه برخلاف گمان شما روز قیامتی هست و شما مبعوث خواهید شد. قسم به پروردگار من، لا تبعثن، خیلی هم با تأکید آمده، لام لام تأکید، نون هم نون تأکید ثقیله هست، حتما حتما شما مبعوث خواهید شد، برانگیخته خواهید شد، از قبرها بیرون آورده خواهید شد، زنده خواهید شد. ثم آنگاه لتنبؤن، حتما حتما خبر داده خواهید شد، به ما عملتم، به اون چه که در دنیا انجام داده بودید. و ذالک علی الله یسیر، این کار برای خدا خیلی آسونه، اینجور کارها برای خدا آسون هست. حالا چون برای شما سخته، فکر نکنید که برای خدا هم سخته، نه این برای خدا خیلی آسونه. بعد حالا وارد بحث دعوت اینها به ایمان میشه. فآمنو، پس ای کافران ایمان بیاورید. خب ایمان بیاورید، اینجا سه تا متعلق براش ذکر شده. به چی ایمان بیارن؟ میفرماید که یک، بالله، به خدا ایمان بیاورید. دو، و رسوله، به رسول خدا ایمان بیاورید. سه، و نور الذی انزلنا، و نوری که ما آن را برای شما نازل کرده ایم. که منظور از این و نور الذی انزلنا یعنی سومی قرآن کریم هست. و الله به ما تعملونه خبیر، خدا به آنچه که می کنید آگاه است. پس این بخش اخیر یعنی آیه هشتم داره ویژگی های کسانی رو میگه که ایمان میارن. اگه کسی اهل ایمان باشه باید به خدا، رسول خدا و قرآن کریم ایمان بیاورد و به خود قیامت. قیامت کجا گفته شد؟ تو آیه هفتم. یعنی با اینکه اونجا بحث درباره پندار کفار بود، ولی یکی از ویژگی های اهل ایمان هم به شکل غیر مستقیم گفته شد و اون هم این بود که خدای متعال فرمودن که این کافران هستند که منکر قیامت هستند، اما مؤمنان ایمان دارند به قیامت و یقین دارند که روز قیامت مبعوث میشن، برانگیخته میشن از قبرها و به حساب و کتابشون رسیدگی میشه. ظاهرا من هرچه سیستم رو تنظیم میکنم باز هم صدا به شکل مطلوبی در اختیار شما قرار نمیگیره. اجازه بدید که من سیستم رو کلن عوض بکنم، یه یکی دو دقیقه شاید طول بکشه، ولی من کلن سیستم رو تغییر بدم، شاید بهتر بشه انشاءالله. بله، عرضم به حضور شما که پس اینجا در واقع به چهار تا از ویژگی های اهل ایمان در این دو آیه اشاره شده. فرمایشی که در آغاز گفتار پنجم مقام معظم رهبری دارند اینه که ما از اول این سوره که حالا ما امروز به اون بخش ها کار نداریم، ولی اگر خاطرتون باشه در جلسات قبلی، در یکی از جلسات قبلی گفتار اول تا چهارم این سوره رو به گمانم یه بحثی داشتیم، حالا اگر خاطر شریفتون باشه. به هر حال در آیات قبلی بخشی از مهمترین مبانی جانبینی اسلام بیان شد، مباحث مربوط به توحید، مباحث مربوط به نبوت و مباحث مربوط به قیامت، اینها اونجا اشاره شده بود. اینجا با بحث معاد در واقع وارد بحث میشه
و اشاره ای دارن به این مسئله که تصور صحیحی اگر ما از قیامت داشته باشیم، این چه تأثیری میگذاره در رفتار و کردار ما. که خلاصه بحثی که اینجا فرمودن این هست که اعتقاد به قیامت باعث میشه که انسان در زندگی خودش مسیر تقوا رو در پیش بگیره و اگر کسی متقی شد حرکتش درست خواهد شد، زندگیش مطابق دستورات خدای متعال خواهد شد، چون این کسی متعهد میشه به تعهداتی که در قبال خدای متعال پذیرفته و تعهداتی که در قبال رسول مکرم اسلام پذیرفته و تعهداتی که در قبال خدای در قبال قرآن کریم پذیرفته. چون سه تا متعلق برای ایمان اینجا علاوه بر بحث قیامت ذکر کرد، یعنی علاوه بر ایمان به قیامت، بحث ایمان به خدا، ایمان به رسول خدا و ایمان به قرآن به مثابه نوری بود که ما رو از ظلمت ها خارج میکنه. و یک نمونه ای رو اینجا مقام معظم رهبری ذکر میکنن برای کسانی که وارد این مسیر شدن و اون هم ملت بزرگ ایران هست، به ویژه جوانان، که اینها تونستند اون ظلمت‌های عصر طاغوت رو کنار بزنن، انقلاب کنند و با انقلاب اسلامی جامعه قرآنی رو تشکیل بدن. هرچند که معظم الله فرمودن که ما در این خط داریم حرکت می‌کنیم و جامعه ما هنوز مراحل زیادی داره تا اینکه برسه به اون حد مطلوب به عنوان یک جامعه قرآنی. خب همین خط سیر در ادامه این سوره شریف هم ادامه پیدا کرده. در آیه نهم خدای متعال می‌فرماید که حالا اون روز قیامت چه روزی هست؟ این روز قیامتی که کافران منکر او هستند و شما مؤمنان منکر او نه تنها نیستید بلکه به او ایمان دارید و خودتون رو آماده می کنید برای چنان روزی، می فرماید یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن و من یؤمن بالله و یعمل صالحا یکفر عنه سیئاته و یدخله جنات تجری من تحتها الانهار و خالدین فیها ابدا ذالک الفوز العظیم والذین کفروا و کذبوا به آیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیها و بئس المصیر. روز قیامت روزی هست که خدای متعال در اون روز همه شما را گردآوری می کند. اما اونجا که بهش یوم الجمع هم گفته میشه و یوم التغابن هم گفته میشه، یک وضعیتی پیش میاد که افراد وقتی اون روز رو مشاهده میکنند شروع میکنن حسرت خوردن. یوم التغابن، تغابن با به تفاعل، علت اینکه این سوره هم سوره تغابن هست از همین آیه نهم نامش گرفته شده. چرا بهش میگن تغابن؟ چون باب تفاعل یعنی دو طرف احساس غبن بکنند. خب چطور دو طرف احساس غبن میکنند؟ غبن یعنی احساس خسارت، احساس ضرر. خب دو طرف کیا هستن؟ اینجا معظم الله چند تا تفسیر گفتن که حالا من خواهم گفت و اون تفسیری که مد نظر ایشون هست رو اون رو هم اشاره میکنم. بعد میفرماید که کسانی که ایمان به خدا میارند، یعنی همینی که تو آیات قبلی فرمود، کسی که به خدا ایمان می آورد و یعمل صالحاً و عمل صالح هم انجام میدهد. عمل صالح قبلا هم عرض کردیم عملی هست که خدا به خاطر انجام او به ما وعده پاداش داده، در روز قیامت به خاطر او به ما پاداش میدهد. یکفر عنه سیئاته، خدا از چنین کسی بدیهایی رو که او مرتکب شده پاک میکنه. این خیلی بشارت بزرگیه ها، خیلی خیلی مهمه این مطلب. اگر کسی واقعا اهل ایمان بشه و اهل عمل صالح بشه، اگر در کارنامه گذشته خودش بدیهایی داشته باشه، خدای متعال اون بدیهاش رو پاک میکنه، البته با توضیحاتی که حالا در داخل گفتار آمده که فرمودن که اینها مشروط به اون بدیهایی هست که خیلی بزرگ نباشه و مخصوصا در حوزه، حالا این عبارت اینجا نیامده ولی در جاهای دیگری این بحث تبیین شده که اون بدیهایی که حق الناس مثلا نباشه، حق الله باشه، اینا رو خدای متعال با توبه و با ایمان و عمل صالح میبخشه. و یدخله جنات تجری من تحتها الانهار، چون این کسی وارد بهشتهایی میشود که از زیر اونها نهرهای آب جاری است، خالدین فیها، جاودانه در این بهشتها خواهند بود ابدا. ذالک الفوز العظیم، این رستگاری بزرگ هست. اما والذین کفروا، اونهایی که کافر شدند و کذبوا به آیاتنا و آیات ما را تکذیب کردند، اولئک اصحاب النار خالدین فیها و بئس المصیر، چون این کسانی همراهان آتش هستند، جاودانه در اون آتش که آتش جهنم هست خواهند بود و این بد سرانجامی است. خب پس اینجا در این آیاتی که ما تا حالا خوندیم، مردم به دو گروه تقسیم شدن، اصحاب النار، اصحاب الجنه. اصحاب النار کافرین هستند، منکرین قیامت هستند، کسانی هستند که به خدا و رسول و قرآن کریم ایمان نمی آورند، و اصحاب الجنه معتقدین به قیامت و مؤمنان به خدا و رسول و روز قیامت و قرآن کریم هستند. خب حالا توضیحاتی راجع به بعضی از نکاتی که عرض کردیم. یکی راجع به تقابن هست. روز قیامت بهش گفته شده یوم تقابن، روز غبن طرفینی هست. این یعنی چی؟ اصل بحث در مورد معامله به کار میره. یه کسی میره یه معامله میکنه، حالا یا خریدار یا فروشنده. اگر خریدار سر فروشنده رو کلاه بگذاره، اینجا فروشنده میگه من مغبون شدم. خب و اگر فروشنده سر خریدار رو کلاه بگذاره، خریدار میگه من مغبون شدم، من ضرر کردم. پس در معاملات دنیوی یه طرف ضرر میکنه، نمیشه دو طرف ضرر بکنن. وقتی یه طرف سود بیش از حد معقول بکنه و یک طرف ضرر بیش از حد معقول بکنه، اینجا میگیم یه طرف مغبون شده. ولی اینکه دو طرف احساس قبل میکنن، نگه تنها احساس بلکه واقعا احساس، یعنی اونجا میبینن که مغبون شدن، این چجوری میشه؟ یه تفسیرش که در اینجا بیان شده، تفسیر اول این هست که یعنی گمراهان و اهل جهنم اینها دو دسته هستن. یه عده مستکبرینند، اون رهبران طاغوت هستند، مغضوبین هستند، چنان که در سوره تفسیر سوره مبارک حمد حضرت آقا فرمودن در بعضی از آثارشون، نه در خود تفسیر سوره حمد، فکر میکنم این توی کتاب طرح کلی آمده بود. و یه دم اون پیروان هستند، یعنی پیروان طاغوت ها که میشن زالین. حالا اینجا فرمودن یه طرف مستکبرینن، یه طرف مستضعفین. طبق برخی از آیات قرآن کریم روز قیامت که میشه این مستضعفین مستکبرین رو خطاب قرار میدن، میگن شما بودید که ما رو به گمراهی کشوندید، و مستکبرین به اونها جواب میدن که نه، شما خودتون بودید که به خاطر متاع دنیا به دنبال ما آمدید. و ما حتی راجع به ابلیس هم داره که عده‌ای از گمراهان به ابلیس میگن که تو ما را گمراه کردی، ابلیس بهشون میگه که خیر اینطور نیست، من سلطه‌ای بر شما نداشتم، من شما را دعوت کردم، فرا خوندم به راهی که در پیش گرفته بودم، شما هم اجابت کردید، شما مجبور نبودید که مسیری که من بهتون میگم بیایید. بنابراین هر دو طرف احساس خسارت میکنن، یعنی هم مستکبرین هم مستضعفین، هم طاغوت ها هم پیروانشون، هر دو گروه اونجا احساس خسارت میکنن. اما یه معنای دیگری هم میشود کرد و بعضی از مفسرین کردن و اینجا هم ذکر شده، و اون این هست که بگیم یوم التقابون، یعنی روزی که هم مؤمنین احساس غبن می کنند هم کافران احساس غبن می کنند. چرا؟ کفار، این که معلومه، چون کفار می بینند که سرمایه زندگیشون رو در دنیا از دست دادن و هیچ چیزی هم برای آخرتشون نفرستادن. اما مؤمنین چرا احساس غبن می کنند؟ به خاطر اینکه انسان مؤمن در اون روز متوجه میشه که میتونست خیلی بیشتر از این در دنیا که بود برای آخرت خودش پس انداز بکنه، و میبینه که بخشی از فرصتهای خودش رو از دست داده در دنیا. مثل کسی که مثلا در کنکور شرکت میکنه، خب یه عده که اصلا قبول نمیشن، خب این که معلومه، این که قبول نمیشه که ناراحته. اما بعضی وقتا شما میبینی که اون قبول شده ها هم بعضی هاشون ناراحتن، میگی شما که قبول شدی، شما دیگه چرا ناراحتی؟ میگه اگه یه ذره دیگه خونده بودم، فقط یکم دیگه وقت گذاشته بودم، الان یه دانشگاهی قبول شده بودم که علاقه داشتم اونجا قبول بشم، الان یه رشته‌ای قبول شده بودم که دوست داشتم در اون رشته قبول بشم. بنابراین بعضی وقتا کسی هم که در یه صحنه‌ای ظاهراً به موفقیت رسیده، او هم چون تلاش کمتری کرده بود احساس غبن می‌کنه. اما نکته دومی که در این آیات بود و خیلی هم عرض کردم نکته مهمیه، اینه که خدای متعال فرمود و من یؤمن بالله و یعمل صالحا یکفر عنه سیئاته. خیلی نکته جالبیه، کسی که ایمان به خدا بیاره، دست از کفر برداره و در پیامد ایمان عمل صالح بکند، یک چنین کسی گناهانش بخشیده می شود، پوشانده می شود، محو می شود. اینجا در صفحه 93 از این کتابی که من دستم هست، چون ممکنه این دو تا چاپ داره، در ذیل این بحث آوردن که گناهان، سیئات یعنی گناهان، بدیهای قابل اغماز، و شاید بشود گفت بدیهای کوچک، گناهان صغیره و کارهایی که از روی غفلت و جهالت انجام گرفته، اینها را می پوشاند. چون ببینید اینجا تعبیر توبه نداشت، یعنی کسی که اهل ایمان و عمل صالح باشه، خدای متعال فرمودن که همین که اهل ایمان و عمل صالح باشه یکفر عنه سیئاته. اما یه وقت طرف گناه بزرگی داره، اونا رو راجع بهشون اومده که باید توبه بکنه فرد، اگر توبه بکند باب توبه باز هست، اونا توبه میخواد، اگه حق الناس هم باشه که باید بره جبران بکنه، یعنی درباره حق الله اگه باشه اون با توبه خدا، اگر توبه فرد جدی باشه دوباره بر نگرده به گناه، یا توبهش طبق شرایط باشه، اونا رو خدا انشالله میبخشه. اما اگر حق و ناس باشه این رو فرد باید بره و جبران بکنه. خب این دو تا نکته بود که خواستم توضیحات بیشتری بدم. اما آیات بعدی که در گفتار هفتم راجع بهشون بحث شده این هست که ما اصاب من مصیبت الا باذن الله و من یؤمن بالله یهد قلبه والله بكل شیء علیم و اطیع الله و اطیع الرسول فان تولیتم فانما علی رسولنا البلاغ المبین الله لا اله الا هو و علی الله فلیتوکل المؤمنون. نکته اول در آیه 11 اینه که ما اصاب من مصیبت الا باذن الله، هیچ مصیبتی جز به اذن خدا به افراد نمی رسد. پس هر اتفاقی که می افته در دنیا اینها تماما به اذن خدا هست و مطابق مشی الهی هست. مصیبت یعنی مطلق حادثه، چه تلخ و چه شیرین. هرچند که ما الان در زبان فارسی وقتی تعبیر مصیبت رو به کار میبریم، مصیبت رو بر حوادث تلخ به کار میبریم، ولی در عربی و در همین آیه قرآن حضرت آقا فرمودن که اینجوری نیست، ما اصاب من مصیبتن الا باذن الله، یعنی هر اتفاقی برای شما میفته این طبق قواعد الهی هست، طبق اون نظام علت و معلولی هست که خدای متعال در عالم برقرار کرده. هیچ کس و هیچ چیزی و هیچ اتفاقی خارج از اراده خدا و خارج از نظامات خدا اتفاق نمیفته. اساسا هیچ چیزی در این عالم نمیتواند که خارج از نظامات الهی به عمل بیاد یا بخواد عملی بکنه. خب بعد میفرماید فراز دوم، و من یؤمن بالله یهد قلبه. حالا یکی از قواعد الهی اینه، یکی از اموری که نظام عالم بر اساس او عمل میکنه اینه که کسی که به خدا ایمان بیاره، کسی که خدا رو حقیقتاً باور بکنه و متعهد بشه در قبال خدا، خدا هم قلبش رو و دلش رو در مسیر درست هدایت میکنه، که این آیه رو هم حتما شنیدید که و حفظید که الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. کسانی که در مسیر ما مجاهدت میکنن ما راهمون رو، راه درست رو بهشون نشون میدیم. خب دلیل چیه؟ میفرماید والله به کل شیء علیم، چون خدا به هر چیزی دانا هست. خدا میدونه که راه درست کدومه، راه هدایت کدومه، راه زلالت کدومه. بنابراین اگر شما در مسیر خدا گام بردارید، مؤمن بشید به خدا، خدا چون عالم به همه چیز هست راه هدایت رو به شما نشون میده و قلب شما رو در راه درست به حرکت در میاره. بنابراین حالا دستور میده خدای متعال. از اینجا در این دوتا آیهی که بعدی که میخونیم، آیه 12 و 13، سه تا دستور داده که اینها میشه سه تا از ویژگی های اهل ایمان. میفرماید که و تکلیف اهل ایمان، چون دستوره، و اطیع الله. بنابراین ای مؤمنان، ای انسان هایی که اهل ایمان شدید، به خدا ایمان آوردید، اگر میخواهید خدا شما رو و قلبتون رو در مسیر درست هدایت بکنه، خدا رو اطاعت کنید. خب اطاعت خدا به چیه؟ اطاعت خدا به اطاعت از دستورات خداست دیگه. دستورات خدا رو کی به ما منتقل میکنه؟ رسول الله صلی الله علیه و آله، قرآن کریم. ائمه معصومین علیهم السلام، اطیع الله خدا را اطاعت کنید و اطیع الرسول و خدا و رسول الله را اطاعت کنید. حالا چرا و اطیع او تکرار شده؟ فرمودن به خاطر اینکه رسول خدا غیر از این که صدای خدا رو به شما میرسونه، یه دستوراتی هم خودش صادر میکنه، دستورات حکومتی صادر میکنه، دستورات غیر حکومتی صادر میکنه. اما فاین تولیتم، ای انسان ها، اگر شما دستورات خدا و رسول را نپذیرفتید، بدانید که فانما علی رسولنا البلاغ المبین، بر رسول ما تکلیفی جز بلاغ مبین نخواهد بود. بلاغ یعنی رسوندن، تبلیغ از همین بلاغه، یعنی پیامی را رسوندن. مبین یعنی به نحو آشکار، خیلی شفاف و خیلی آشکار. پیامبر آمد، پیام خدا را به شما رسوند، یه عده قبول میکنید، یه عده قبول نمیکنن. اونایی که الان تو دنیا هستن کافرن، مشرکن، اسلام نیاوردن، یا اگه اسلام آوردن منافقن، از خدا و رسول خدا اطاعت نمیکنن. اینها بدانن که به خودشون دارن ضرر میزنن. رسول خدا پیام خودش رو رسوند. من اینجا یه نکته ای رو باید بگم. بعضی ها از همین فرازهای شبیه این که فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ، یه استفاده هایی کردن که نادرسته. مثلا چه استفاده ای؟ گفتن ببینید، اینجا خدای متعال داره میگه که پیامبر فقط پیام رسانه دیگه، حکومت اسلامی، تشکیل حکومت جز وظایف پیغمبر نیست. اینا اشتباهشون چیه؟ اشتباه اینها اینه که دو تا مقام رو با هم خلط کردن. یک مقام، مقام دعوت غیر مسلمانان به اسلام هست. رسول الله صلی الله علیه و آله چه وقتی که در مکه بودن، چه وقتی که در مدینه بودن، مشرکان رو به اسلام دعوت میکردن. خب یه مشرکی ممکن دعوت رو قبول نکنه، یعنی اصلا مسلمان نشه، اصلا اسلام نیاره. خب این کسی که اسلام نیاورده، این آیه داره این رو میگه. اما یه گروه هستن که وقتی پیامبر اونها رو دعوت میکنه به راه خدا و دین، اونها ایمان میآورند. کسی وقتی ایمان میاره میشه پیرو به پیامبر، میشه پیرو به دین اسلام. انسان مؤمن باید به تعهدات ایمانی خودش دیگه عمل بکنه. وقت یکی از تعهدات ایمانی هم تلاش برای اقامه دینه، دفاع از جامعه اسلامیه. و خیلی هم راحت میشه این حرف رو از نگاه قرآن اثبات کرد، و اون اینه که اگر پیامبر تکلیفی جز رسوندن پیام خدا نداشت، پس چطور حکومت تشکیل داد؟ و چطور خدا بهش میفرماید که با کسانی که به شما تعرض میکنند مقابله کن؟ یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین والمنافقین، یا داره که جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم، یا آیاتی که مربوط به قتال هست، سوره انفال، سوره توبه، سوره صف، ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. پس این آیات مال چیه؟ این آیات مال بعد از این مرحله است. وقتی فرد ایمان میاره میشه عضوی از جامعه اسلامی، رسول الله اینجا رهبرش هست، رئیس حکومت هست، و از حیث حکومتی هم از پیامبر داره اطاعت میکنه، که این آیه فراز دومش اشاره به این نکته داشت، و اطیع الرسول. نکته سومی که داره اینه که الله لا اله الا هو، بحث توحیده. خدا که معبودی جز او نیست، و علی الله فلیتوکل المؤمنون. خب این چی بود؟ الله لا اله الا هو، این استدلال احتمالاً برای اون اطیع الله، یعنی خدا را اطاعت کنید. چرا؟ چون لا اله الا هو، این الله که از او باید اطاعت کنید، این الله که رسول خودش رو فرستاده تا پیامهای او رو به شما ابلاغ بکنه، اللهی هست که لا اله الا هو، معبودی جز او نیست. بنابراین شما از عبادت بتها دست بردارید. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، این هم دستور سوم به مؤمنان که می‌فرماید و علی الله، یعنی بر خدا باید توکل کنند مؤمنان. انسان مؤمن وظایف خودش رو انجام میده با توکل بر خدا، که من در ادامه راجع به توکل هم در این گفتار نکاتی آمده اشاره خواهم کرد. اما یکی از حضار محترم پرسیدن که لطفاً ارتباط اذن خدا با اراده انسانها را توضیح دهید. من برای این که این بحث یکمی روشن بشه، اجازه بفرمایید یک مثالی برای شما بزنم تا مفهوم اذن رو، اذن الهی رو دریابید و با مباحث مربوط به جبر این بحث اشتباه نشه. ببینید، شما یه لامپی رو که از مغازه تازه خریدید و سالمه، وقتی وصلش بکنید به یه سرلامپ و دکمه روشن شدن رو بزنید، روشن میشه. اینجا این لامپ سالم بود، به شبکه برق شهری وصل شد، دکمه رو شما زدید، روشن شد. اما یه وقت همین لامپ سوخته، میسوزه. لامپی رو که سوخته، شما از این سرلامپ اگه بازش بکنید، به هر تعداد سرلامپ دیگه هم که بزنید، این دیگه روشن نمیشه. چرا؟ چون سوخته، اصلا دیگه زمینش از دست رفته. انسان موجود مختاری است، یعنی مثل همون لامپیه که سالمه. این لامپ سالم رو اگه شما به سرلامپی بزنی که برق داشته باشه و دکمه روشن شدن رو بزنی، روشن میشه، چون این زمینه رو داره. میتونیم خاموشش بکنیم. حالا مسئله ای که وجود داره این هست که انسان که موجود مختاره، دو تا مسیر رو بروش باز شده: مسیر هدایت، مسیر زلالت، مسیر کفر، مسیر ایمان. خدای متعال ما رو داره دعوت میکنه به مسیر ایمان، که شما ایمان بیارید. بعد میفرماید که اگر در مسیر ایمان قرار گرفتید، یه سری استعدادها در شما شکوفا میشه، شما تبدیل میشید به لامپهای روشن. اینجا روشنی براتون هست. اما اگر در مسیر کفر قرار بگیرید، اون مسیر ظلمته، اونجا این استعدادهاتون هدر میره، اونجا وارد تاریکی میشوید. این خروج از نور به ظلمت و از ظلمات به نور، اگه همیشه خاطر شریفتون باشه، این بحث ها براتون در جاهای مختلف روشن می شود. خب، اما بحث توکل رو هم من خدمت شما عرض بکنم. در بحث توکل یه نکته ای رو حضرت آقا توجه دادن و اون بحث این هست که توکل مربوط میشه به جایی که انسان اقدام به عمل میکند. توکل مال جایی که ما نمیخوایم کار انجام بدیم نیست. در واقع اینجا یه آسیب شناسی مفهومی صورت گرفته. بعضی ها که شما اونها رو دعوت میکنید به فعالیت، به اقدام، به عمل، میگن نه لازم نیست، ما به خدا توکل کردیم. این معنای توکل اشتباهه. توکل این نیست. توکل یعنی چی؟ توکل یعنی ما وظیفه خودمون رو انجام بدیم، با جدیت اقدام به عمل بکنیم در برابر دشمن و غیر دشمن، اما به لحاظ نتیجه میگیم که توکل به خدا. یعنی اگر خدای متعال مصلحت بداند، ما رو لایق بداند، به این عمل ما برکت خواهد بخشید، ما رو در برابر جبهه دشمن پیروز خواهد کرد. لذا اینجا فرمودن که من در قرآن دقت کردم، این تعبیر حضرت آقا حفظه الله هست، من در قرآن دقت کردم دیدم که توکل اصلا مال آدمی است که عمل می کند. بعد به سوره عنکبوت این آیه استناد کردن که اونجا خدای متعال می فرماید که نعم اجر العاملین الذین صبروا و علی ربهم یتوکلون. پاداش عمل کنندگان چه نیکوست. خب عمل کنندگان چه کسانی هستن؟ فرموده که دو تا ویژگی دارن، یک الذین صبروا، کسانی که اهل مقاومت هستن، اهل صبر و تلاش و مقاومت هستن، در برابر سختی ها استقامت میکنن. دوم علی ربهم یتوکلون، کسانی که بر پروردگارشان توکل میکنن. پس ویژگی توکل ویژگی چه کسیه؟ ویژگی عمل کنندگان هست، ویژگی کسانی که اهل اقدام هستند. آیه 14 و 15 در گفتار 8 مورد بررسی قرار گرفته. آیه 14 با خطاب یا ایها الذین آمنو شروع میشه. اینجا مخاطب دیگه اون کسانی هستند که ایمان آوردن. یا ایها الذین آمنو که میگیم لبیک، بله خدایا، ان من ازواجکم و اولادکم عدو ولکم فاحذروهم و ان تعفوا و تصفحوا و تغفروا فان الله غفور رحیم انما اموالکم و اولادکم فتنه و الله عنده اجر عظیم. اینجا دو تا از لغزشگاه ها که بر سر راه انسان هست ذکر شده. خدای متعال می فرماید ای کسانی که ایمان آورده اید مواظب باشید، ممکنه از جایی شیطان وارد بشه و به شما آسیب بزنه که فکرش رو نمی کنید. یکی از ناحیه اعضای خانوادتون، این عضو خانواده میتونه همسر باشه، میتونه فرزند باشه. چون شما به همسرانتون، حالا چه مرد نسبت به زن چه زن نسبت به مرد، فرق نمیکنه، دو طرف رو طبق تفسیر حضرت آقا اینجا در بر میگیره. یه وقت مرد از همسرش یه کاری رو میخواد که گناهه، یه وقت زن از همسرش یه کاری رو میخواد که گناهه. حالا مثالی که اینجا زده که گفته شده شأن نزول آیه هم بوده این بوده که پس از اون که رسول مکرم اسلام دستور دادن که همه مسلمان ها از مکه هجرت کنند و بیان به مدینه، بعضی از افراد بر اساس نظر اعضای خانواده هجرت نکردن، گفتن کجا میرید، الان ما آواره میشیم، خونه و زندگی ما اینجا میمونه، اینها به تصرف مشرکین در میاد، مانع هجرت برخی بعضی از اعضای خانواده مانع هجرت برخی دیگر شدن. پس یه ناحیه که ممکنه خدای نکرده ما رو به سمتی ببره که خلاف دستورات خدا و رسول خدا هست، که در آیات قبلی فرمود اطیع الله و اطیع الرسول، حالا در جای دیگه داره و اول الامر منکم، یعنی به بعد از رسول خدا هم اشاره شده، یا در سوره مائده انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنو، یعنی بحث ائمه علیهم السلام هم مطرح شده و به بحث ولایت فقیه هم اشاره شده در همون تفسیر اونجا در تفسیر گفتار هفتم. پس یه بحث اینه، خدا دستوری داده فرزندان ما مانع بشن، بگن نه بابا انجام نده، ما میخواییم بریم جهاد، بگن جهاد نرو خطرناکه، ما یه کاری داریم، بگن این درآمد کمه، خدای نکرده تشویق بکنند پدر خانواده یا مادر خانواده رو که یه مسیر خلافی بره برای کسب درآمد. اینا میشه دشمنی با فرد. چرا؟ چون فرد رو اعضای خانواده دارن میبرن به سمت سرپیچی از دستورات خدا و رهبران الهی. این یه لغزشگاه که در این آیه هشدار داده شد. اما راجع به گذشته میفرماید که عفو و صفح و مغفرت رو در پیش بگیرید، که یه توضیحی هم اینها داره که حالا خواهم گفت. لغزش دوم اموال هست. انسان به خاطر حب مال خدای نکرده دستور خدا و رهبران الهی رو کنار بگذاره. اینجا مال آدم که باید او رو نزدیک میکرد به خدا باعث میشه که فرد از خدا دور بشه. این هم یه لغزشگاهه. خب حالا آیه رو من معنا میکنم، بعد اگه نکته تکمیلی باز لازم باشه عرض میکنم. ای کسانی که ایمان آورده اید، یا ایها الذین آمنو، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم. حواستون باشه، در حقیقت ان من ازواجکم، نه همه، از بعضی از همسران شما. قانون نمیده که حتما هر همسری دشمن همسرش خواهد بود، نه. بعضی از همسران و بعضی از فرزندان، این من سر اولادکم هم در میاد، ان من ازواجکم و من اولادکم، اینجوری. بعضی از همسرانتون، بعضی از فرزندانتون عدو لکم، اینها ظرفیت این رو دارن که دشمن شما بشن. احذروهم، پس مراقبت بکنید، از اینها برحذر باشید، دقت بکنید، مبادا در دام اونها بیفتید. باز تأکید میکنم منظور چی بود؟ منظور اطاعت خدا و رسول بود که در آیات قبلی بود. اینجا میگه که ممکنه همسر شما یا فرزند شما از شما بخواد که یه کاری رو خلاف دستور خدا و رسول شما انجام بدید. اگر یه همچین چیزی رو از شما بخواد، این میشه دشمن شما، چون شما رو از مسیر نور داره خارج میکنه. خب حالا راجع به گذشته چی؟ و این تعفو، راجع به گذشته میفرماید اگر شما عفو بکنید و تصفحو و صفح بکنید و تغفرو و ببخشید، این خیلی خوبه. شما ببخشید، خدا هم شما رو میبخشه، اونها رو میبخشه. فإن الله غفور و رحیم، خدا غفور رحیمه، شما هم اهل مغفرت و رحمت باشید. خب عفو و صفح و مغفرت چیه؟ عفو اینه که من از مجازات طرف صرف نظر کنم، این میشه عفو. ولی اون تو پروندهش میمونه، ثبت و ضبط شده، میگیم شما عفو شدی، بخشیده شدی، ولی این در سابقه شما محفوظ میمونه، شما دارای سابقه سوء شدی. صف اینه که نه، میگیم شما رو بخشیدیم، سابقتونم پاک میکنیم، تو پروندهتونم نمیمونه. مغفرت اینه که اصلاً هیچ اثر و نشانه ای ازش در روح و روان فرد هم نمونه، چون با هر گناهی ما روحمون زخمی میشه، به تعبیر مقام معظم رهبری. مغفرت اینه که جای اون زخم هم خوب بشه، به شکلی خوب بشه که گویا اصلا اینجا زخمی نبوده است. پس اینها مراتب بخششه، عفو، صفح، مغفرت، سه تا مرتبه برای بخششه، هر مرتبه بالاتر از مرتبه قبلی. اما آیه 15 بحث اموال رو مطرح میکنه و البته اولاد رو هم دوباره مطرح فرموده. انما اموالکم و اولادکم فتنه، حواستون باشه، ثروت شما، اموال شما، فرزندان شما، اینها مایه آزمایش هستند، اینها نباید شما رو به گناه بکشونن. شما مراقبت بکنید که سربلند بیرون بیایید از این امتحانات. اگه سربلند بیرون بیایید، اون وقت والله عنده اجر عظیم، شما به لقاء الهی میرسید اللهی که در نزد او پاداشی بزرگ برای شما فراهم شده است. خب در خود متن تفسیر که حتما مطالعه فرمودید مباحث تفصیلی بیان شده و مخصوصا در قسمت فتنه مال یه راهبرد خیلی مهمی مطرح شده. راهبردی که در قسمت فتنه مال مطرح شده من اسمش رو گذاشتم راهبرد اقتصادی اسلام. آیا اسلام به ما میگوید که از اموال دنیا استفاده نکنید؟ خیر، همچین چیزی نمیگه. آیا اسلام به ما میگه که تمام هم و غمتون رو بگذارید در کسب مال دنیا؟ خیر، این رو هم نمیگه. پس دستور اسلام چیه؟ دستور اسلام اینه که شما از مال دنیا استفاده بکنید، اما هرگاه تزاحمی پیش آمد، تعارضی پیش آمد میان فرمان خدا و دنیا طلبی، شما فرمان خدا رو مقدم کنید، فرمان رسول خدا رو مقدم کنید، فرمان اولی الامر رو مقدم بکنید. در واقع راهبرد اسلام تقدیم آخرت بر دنیا هست. دنیا اهم از مال و فرزند و اقربا و همسران فرقی نمی کنه. اینجا چند تا نکته رو حضرت آقا مطرح فرمودن و از جمله اشاره کردن به ماجرای قارون و اینکه در قرآن کریم خدای متعال خطاب به قارون میگه که وَبْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، در اون چه که خدا به تو داده تو بیا دار آخرت رو طلب کن. اما قارون به جای اینکه حرف خدا گوش بده گفتش که انما اوتیته علی علم عندی، من خودم زرنگ بودم، باهوش بودم، تونستم صاحب این اموال بشم و اینها نتیجه زحمت خود منه. خدای متعال در ادامه می‌فرماید که اولم یعلم، یعنی این خیلی مثلا نمی‌فهمه این چه حرفیه که می‌زنه. ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه، خدا از او قوی‌ترها رو هم که در گذشته بودن هلاک کرده، تا چه رسد به قارون که عددی نیست. پس نکته اول اینه که ما بدانیم مال را خدا داده است، این اصل اول. این اموالی که دست ما هست اینها را خدا داده به ما، صاحب اینها خداست، اینها امانت در نزد ما هست. اینها رو نگیم از نزد ماست، نگید من زرنگ بودم این مال رو به دست آوردم، نه، اینها چیزاییه که خدا به ما داده. نکته دوم، از اون چی که خدا به ما داده ما باید در طلب آخرت باشیم، یعنی دنیا رو وسیله کسب آخرت باید بدانیم. سوم، ولا تنس نصیبک من الدنیا، از این اموال برای امور دنیامون هم میتونیم استفاده بکنیم، مشکلی نداره، یعنی ما خدای متعال ما رو محروم نکرده که، نگفته دنیا رو ترک کنید، نه، بلکه خدای متعال در قرآن فرمود ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط، نه دستت رو ببند کلا هر چه داری بده به دیگران، نه هم دستت رو باز کن. دو افراط و تفریط هر دوتا ممنوعه، ببخشید من این تعبیر رو درست نگفتم، نه دستت رو ببند که هیچ انفاقی به دیگران نکنی، همه رو برای خودت نگه داری، اصلا دست به جیب نشی، این ممنوعه. نه هم از اون ور فرمود دستتو یه جوری هم باز نکن که هیچی برای خودت نمونه، هر چه داری رو انفاق کنی، نه، حد تعادل رو رعایت بکن. نکته چهارم اینه که مالی که به ما داده شده احسان خدا هست در حق ما. پنجم این که حالا خدا که به تو احسان کرده تو هم به دیگران احسان کن و احسن کما احسن الله الیک. نکته ششم این که مراقبت کن که این مال وسیله فساد نشه و لا تبغ الفساد فی الارض. نکته هفتمی که اینجا تذکر دادن این هست که این مال مراقبت بکن که تو رو به عاقبت و کردار زشت دچار نکنه، همونطور که قارون رو به مسیر و رفتار و کردار زشت دچار کرد. یک آیه هم در همین رابطه از سوره توبه اینجا آوردن که خیلی آیه مهمی هست. فرمودن که در سوره توبه خدای متعال می‌فرماید: قل ای پیامبر به اینها بگو ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، پنج تا شد، پنج تن از محبوب‌های انسان‌ها رو اینجا خدا بیان کرده، پدرانتون، فرزندانتون، برادرانتون، همسرانتون، خانوادتون، طایفتون. بعد ششمی رو فرموده که و اموال و نق طرفتموها، و اموالی که شما جمع کرد. بعد هفتمی و تجارتون تخشون کسادها، اون بازرگانی و تجارتی که نگرانید که مبادا کساد بشه. و مساکن ترضونها، هشتم خانه ها و مسکن هایی که خیلی بهشون دل خوش کردید. ای پیامبر به اینها بگو اگر اینها احب الیکم هستند من الله و رسوله و جهاد فی سبیله، اگر اینها در نزد شما محبوب ترند از خدا و رسول خدا و جهاد در راه خدا، فتربصوا حتی یأتی الله بأمره، منتظر باشید تا فرمان خدا به شما برسه. این تهدیده دیگه، این تهدید کرده اینجا خدا. پس چی شد؟ خدا و رسول و جهاد در راه خدا، تلاش در راه خدا، اینا باید پیش ما محبوب تر باشه. ببینید نگفته اینا رو دوست نداشته باشید، گفته اینا رو از خدا و رسول و دستورات خدا نباید بیشتر دوست داشته باشید. باید پیوسته اسلام رو مرجع قرار بدید، دستورات خدا و رسول رو مرجع قرار بدید و اونها رو مقدم بکنید بر خواسته ها و محبوب های دنیوی خودتون. در آیه 16 هم که در جلسه 9 هم مطرح شده می‌فرماید فتقوا الله ما استطعتو. خب این خیلی آیه مهمی هست، فتقوا الله ما استطعتو. در قرآن کریم یه جای دیگه هم یه تعبیری داره که فتقوا الله حق تقاته، خدا رو تقوا داشته باشید آنچنان که حق تقوای الهی هست. خب اینجا فرمودن که فتقوا الله ما استطعتم، با این توصیفات با این اوصاف خدا رو عبادت کنید هر چقدر که میتونید. واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم. اینجا هم چند تا دستور دادن. فتقوا الله اینجا دستور اول بود، دستور به تقوا. دوم واسمعوا، بشنوید. واطيعوا و فرمان ببرید، اطاعت بکنید. واسمعوا دستور دومه، یعنی فرمان وحی رو و فرمان رسول الله رو، اینا رو خوب بشنوید، گوش بدید ببینید چی میگن. و اطیعوا، آنگاه اطاعت بکنید. این خیلی مهمه ها. یه کسی مثلا میگیم که شما حرفای خدا رو اطاعت میکنی؟ میگه بله. میگیم خب قرآن بلدی بخونی؟ میگه نه. یا میگه که بله قرآن میخونم. میگیم خب به معنیش هم توجه میکنی؟ نه. تدبر در قرآن هم داری؟ نه. خب چجوری پس دستورات خدا رو عمل میکنی؟ آیا مسجد میری؟ ای بعضی وقتا. خب سخنرانی مبلغ و منبری مسجد رو هم گوش میدی؟ نه. ببینید این مهم، اینا امره، همشون هم دستور امره. همین یه آیه کافی بود برای اینکه امت اسلامی همه بشن شاگرد مکتب قرآن شاگرد مکتب رسول الله و شاگرد مکتب اولی الامر یعنی ائمه معصومین علیهم السلام. همه برنامه‌های دیگرشون یه جوری تنظیم بشه که وقت برای قرآن باز بمونه، وقت برای نهج البلاغه باز بمونه، وقت برای شنیدن سبک زندگی معصومین علیهم السلام باز بمونه. ای مؤمنین فاتقوا الله، تقوای الهی رو رعایت کنید تا میتونید، مستطعتم. دو، واسمعوا، گوش بدید، بشنوید، ببینید خدا و رسول به اولی الامر چی میگن. سه، واطیعوا، اطاعت بکنید، بشنوید به تنهایی هم که فایده نداره. چهار، و انفقوا، از اموال خودتون برای خودتون انفاق کنید. خیرن لانفسکم. خب اگه این کارا رو بکنید خیرن لانفسکم، این براتون بهتره. این بهتری اینجا فرمودن که افعل تفضیل لازم نیست که معناش بکنیم. این خیرن یعنی اینا براتون، اینا کارهای درسته که انجام بدید. و من یوغ شح نفسه فاولائک هم المفلحون. ویژگی پنجم اینه کسی که بتونه نفس خودش رو، خست نفس خودش رو کنترل بکنه، مسئول باشه از خست نفسش، از شح نفسش، که حالا من در ادامه توضیح خواهم داد، هرچند در یکی از جلسات گذشته همین رو توضیح دادیم. فاولائک هم المفلحون، چون این کسانی رستگاران هستند. یعنی اگه کسی اهل تقوا باشد در حد توان، اهل شنیدن دستورات خدا و رهبران الهی باشد، اهل اطاعت از خدا و رهبران الهی باشد، اهل انفاق باشد، نفس خودش رو هم بتونه کنترل بکنه از خست و هواهای نفسانی، یک چنین کسانی اینا میشن آدمای رستگار. خب درباره تقوا قبلا صحبت کردیم که از ویژگی‌های مهم مؤمنین هست. اینجا فقط من به بحث شح نفس اشاره می‌کنم که فرمودن شح نفس ترکیبی از حرص و حسد. اگر کسی از حرص و حسد خودش رو بتونه کنترل بکنه، این رو در جلسه دهم بیان فرمودن، در گفتار دهم این توضیح داده شده، حتما عنایت بفرمایید، چون این آیاتی که خوندیم در گفتار دهم هم تکمیل شده بحثشون، به اضافه این که حالا دو تا آیه دیگه هم اونجا توضیح داده شده. فرمودن که شح عبارت است از حرص به اضافه بخل. آدمی که هم بخیله هم حریصه، نه هم هرچی رو که هست برای خودش میخواد، هم از دیگران میخواد که دریغ بشه، این حالت خیلی خطرناکیه. اگه آدم بتونه خودش رو از شح نفس یعنی از حرص و بخل حفظ بکنه به اضافه اون ویژگی های قبلی، یک چنین کسی اهل رستگاری است. و در ادامه فرمود که ان تقرضوا الله قرضا حسنا یضاعفه لکم، اگر موفق بشید که به خدا قرض بدهید، البته قرضی حسن، قرضی نیکو، یضاعفه لکم، خدا اون رو برای شما دو برابر میکنه یا چند برابر میکنه، هر دو جور درسته که آیه معنا بشه، ولی مشهور و مرسوم همینه که یضاعفه رو دو برابر شدن، دو چندان شدن معنا میکنن. ببینید قرض به خدا، قرض الحسنه به خدا، این غیر از این قرضهایی که ما به هم دیگه میدیم. قرض الحسنه یعنی شما یه پولی میدهید به دیگران به حساب خدا، یعنی به عنوان اینکه شما چون انفاق داری میکنی، در واقع به خدا قرض دادی چون نمیخوای پس بگیری. ولی اون بحث دین که در قرآن کریم هم آمده و بلندترین آیه سوره مبارکه بقره بلکه بلندترین آیه قرآن هست، بحث دین جدا هست. این که ما به یک کسی پولی قرض میدیم، البته اونم کار خوبیه، ولی ان تقرض الله قرضا حسنا یضاعف لک. چرا خدا چند برابرش میکنه یا حداقل دو برابرش میکنه؟ چون این رو شما به حساب خدا دادی، پس پسنداز شد پیش خدا. خدا که این رو روز قیامت به شما میخواد برگردونه، چند برابر برمیگردونه. و یغفر لکم، علاوه بر این خدا شما رو مورد مغفرت خودش هم قرار میده. اینم به خاطر اینه که والله شکور حلیم، خدا هم شکوره. خیلی جالبه این شکور یعنی خیلی خیلی خدا سپاس پذیره و حلیمه و بردباره. عالم الغیب و شهاده، خدا دانای به امور نهان و آشکار هست و خدا عزیز حکیم هست. حالا ما در بحث اوصاف خدا این اوصاف رو هم توضیح داده بودیم و مجدداً تکرار نمی کنیم. خب در فرصت کوتاهی که باقی مونده به دو گفتار هفتم و هشتم از تفسیر سوره منافقون هم اشاره می کنیم. آیات مرتبط به بحث ما، یعنی بحث ویژگی های اهل ایمان و تکالیف اهل ایمان، از آیه نهم شروع میشه. آیه نهم این هست، باز خطابش یا ایها الذین آمنو هست. ببینید این خطاب یا ایها الذین آمنو که ما میگیم لبیک، یعنی داره تکلیف ما رو خدا مشخص میکنه. ما در قرآن کریم 89 تا خطاب یا ایها الذین آمنو داریم. اگر شما بخواید تحقیق بکنید که تکالیف مؤمنان از نگاه خدای متعال در قرآن کریم چیست، چون بعضی از شما هم اینجا مرقوم فرمودید که موضوع تحقیق هم به ما داده بشه خوبه، من همین موضوع رو به شما پیشنهاد میکنم. تکالیف مؤمنان از نگاه قرآن کریم، ما 89 تا خطاب یا ایها الذین آمنو فقط داریم که من تو اون برنامه پرسمان انقلاب هم در رادیو معارف در هر برنامه یکی از این یا ایها الذین آمنوها رو در آغاز برنامه در بحث حکمرانی قرآنی توضیح میدم، اونجا به عنوان مشارکت مؤمنین در حکمرانی جامعه اسلامی. این تکالیف رو میتونید یه دونه از این آیات رو بگیرید تحقیق کنید در تفاسیر مختلف، یعنی هر آیه رو میتونید تبدیل بکنید به یک مقاله قوی علمی که بتونه به دیگران هم نفع برسونه، تا حتی اینکه ما انجمنهایی درست کنیم، تشکلهایی درست بکنیم که هر کدوم بخوان یکی از این آیات رو مورد عمل قرار بدن، یعنی تشکلهای ایمانی بر اساس آیاتی که با یا ایها الذین آمنو شروع میشه، که بخوایم این دستورات رو توضیح بدیم، این تکالیف رو توضیح بدیم، برنامه خودمون رو از اینا استخراج کنیم. حالا اینجا خدا چه دستوری میده؟ یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. دو تا از لغزشگاه هایی که بر سر راه مؤمنان هست که توی آیات سوره تغابن خوندیم اینجا هم ذکر شده. ای مؤمنان مراقبت بکنید که اموال شما و فرزندان شما شما را از یاد خدا باز ندارند. لا تلهکم یعنی شما رو به هلاکت نرسانند، تعبیر اینطوری داره، یعنی اگر شما ذکر خدا رو ازش غفلت کردید، انسان غافل شدید، به جای اینکه انسان مؤمن بودید انسان غافل شدید، این یعنی هلاکت شما. چرا؟ چون شما آخرت رو فراموش کردید. لذا در ادامه می‌فرماید و من یفعل ذالک فاولائک هم الخاسرون. کسی که مرتکب چنین کاری بشه، یعنی غافل بشه از یاد خدا، به خاطر چی؟ به خاطر حب مال، به خاطر حب فرزند، یک چنین کسی جزء خاسران هست. خاسر یعنی زیانکاران. زیانکار غیر از کسیه که اهل ضرره ها، که در سوره عصر هم آمده. زیانکار کسیه که اصل سرمایه شو داره از دست میده. کسی که ضرر میکنه، کسی که نه اصل سرمایهش هست، کمتر سود میکنه. یعنی مثلا قرار بود 10% سود بکنه، 2% سود کرد، میگیم این ضرر کرد. اما خاسر کسی که اصل سرمایه رو از دست میده. مثال مشهورش همون یخ فروشه که فریاد میزد مردم بیایید که داره آفتاب سرمایه منو از بین میبره، بیایید تا این یخ ها آب نشده اونها رو از من بخرید که دارم ورشکسته میشم، اهل خسران میشم. پس در آیه 9 دستوری که به ما داد دستور ذکر بود. ذکر الله، ذاکر خدا باشید، غافل نباشید. 2 و انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت. انفاق کنید در راه خدا. انفاق رو فرمودن هم میتونه شامل انفاق مال بشه، هم شامل انفاق فرزند. انفاق مال اینه که ما بخشی از اموالمون رو بدیم در راه خدا، کمک کنیم به مثلا نهضت فلسطین، کمک بکنیم به جبهه های جهاد در راه خدا، کمک بکنیم به فقیران، یتیمان، مستمندان، درماندگان، کمک بکنیم به یه مسجد، مدرسه، جایی که یه مسئله مهمی بر زمین مانده ما اونجا کمک بکنیم که اون مسئله حل بشه. انفاق فرزند چیه؟ انفاق فرزند اینه که اگر جبهه راه خدا نیرو خواست برای دفاع از حرم و یا برای مقابله با مستکبران عالم، اونجا مانع رفتن فرزندمون به جبهه های نبرد حق علیه باطل نشویم. از اتاقا فرمودن که ایرادی نداره که بگیم این انفاق شامل هر دو مورد اموال و اولاد بشود، ولی خب این که انفاق شامل اموال بشه که مسلمه دیگه. انفاق کنید از آن چه ما به شما روزی کرده ایم، پیش از آن که مرگ به سراغ یکی از شماها بیاد. فیقول، که بگوید رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق و اکم من الصالحین. پروردگارا کاش یه کمی به تأخیر مینداختی اجل منو تا من صدقه میدادم و از صالحان میشدم، از جمع و تشکل صالحان و مؤمنان میشدم. خب این دیگه فایده ای نداره که طرف لحظه ای که مینه مرگ سراغش اومده آرزو کنه خدایا کاش مثلا یکم دیرتر منو ببری که من صدقه بدم و از جمع و تشکل صالحان بشم. میفرماید ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها. پناه میبریم بر خدا. خدای متعال وقتی که اجل کسی بیاد دیگه این اجلو به تأخیر نمیندازه اصلا و ابدا. والله خبیر به ما تعملون. خدا آگاه به اون چه که شما میکنید. خدا کل کارنامه زندگی شما رو خبر داره که تو در دنیای خودت چگونه زندگی کردی. پس چند تا مطلب اینجا به عنوان تکلیف ذکر شد. یکی بحث ذکر الله بود، دوم بحث انفاق بود، سوم بحث صدقه دادن بود که همون با انفاق میشه یکی، و حالا اگه صدقه دادن رو با انفاق یکی بدونیم، سومی رو باید بگیم که از اعضا و جمع تشکل صالحان شدن. پس این مهمه که ما تشکیلات ایمانی و تشکیلات صالحان رو ایجاد بکنیم و کمک بکنیم به گسترش تشکل‌های ایمانی. خب اینجا در این گفتار چون اون آیه هشتم هم تفسیر شده که من آیه هشتم رو نخوندم چون فرصت ما هم رو به اتمام بود و میخواستم به گفتار هشتم هم برسم، در گفتار آیه هشتم هم توضیح داده شده. اون آیه بحث مهمش همون بحث عزت هست و بحث ذلت هست که اون هم مهم هست. اجازه بدید من اون آیه هشتم رو هم الان یه فرصت مختصری داریم بخونم. یقولون لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن العز منها الاذل ولله العزه ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون. در واقع این تشکل صالحین در برابر اون تشکل منافقین هست که در این سوره تشکل منافقین در برابر تشکل صالحین و مؤمنین بیان شد. و نکته مهمی که وجود داره اینه که ما اگر در جبهه اهل ایمان بودیم از عزت الهی در اثر اتصال به خدا و رسول برخوردار میشیم و بعد همین مسیر رو انشاءالله پیگیری بکنیم که عزت الهی همیشه همراه ما باشه. خب در گفتار پایانی این سوره هم همین آیاتی که خوندیم توضیحات تکمیلی داده شده که اگر سوالی ابهامی نکته‌ای باشه من در خدمتتون هستم. یک سوالی در این فرمایشات شما بود که من اون موقع واردش نشدم به خاطر اینکه دیدم ممکنه فرصتمون کم بیاد. یکی از شما نوشته بودید که اون دوتا مقام رو یه بار دیگه بگید. اون دوتا مقامی که عرض کردم این بود که یک بار مخاطب رسول الله یا مخاطب هر اهل ایمانی فرقی نمی کنه، مثلا شما مبلغ دین هستید رفتید مشرکان رو دعوت می کنید به اسلام، اینجا رسالت ما دعوته، تبلیغه، رسالتمون تبلیغه، یعنی پیام خدا رو می رسونیم، ابلاغ می کنیم. اون انسان کافر می خواد مؤمن بشه یا نشه، ما تکلیف بیشتری نداریم. اینجا بحث حکومت و اینها نیست. این مقام اول. مقام دوم عرض کردم اینه که حالا یه عده مؤمن میشن، میگروند به پیغمبر. خب اینایی که ایمان میارن اینا اینطور نیست که خدای متعال بگه که تو در قبال مؤمنان جز تبلیغ وظیفه ای نداری، حالا اگه دشمن آمد حمله کرد به این مؤمنان همه رو از بین برد، بگیم که نه پیغمبر میگه که به من ربطی نداره. مثلا پیغمبر رفته مدینه، اونجا جامعه اسلامی تشکیل شده، مؤمنین اومدن، دستور داده که از مکه هم هجرت کنن بیان اونجا، بعد بگیم که مشرکین اومدن که به مدینه حمله کنن همه مسلمان ها رو بکشن، پیغمبر بگه که نه دیگه، خدای متعال در قرآن فرموده که ما علی رسول الا البلاغ، بنده وظیفه ای ندارم. مثلا گفتیم این آیات مربوط به این بخش دوم نیست. این بخش دوم جاییه که طرف افراد ایمان آوردن، جامعه صالحین و مؤمنین تشکیل شده، اینجا وظیفه دفاع از این جامعه رو دارن، وظیفه اقتصادی دارن، وظایف فرهنگی دارن، وظایف سیاسی دارن، وظایف مدیریتی دارن، باید متعهد باشن در قبال خدا و رسول. اطاعت اینجا مطرح میشه، این اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم اینجا مطرح میشه. پس غیر از بحث ابلاغ و بلاغ وظیفه اطاعت هم هست. خواستم بگم بعضی ها چون خیلی این مطلب رو جاهای مختلف مطرح میکنن شما به این وقوف داشته باشید. خب اگر سوال دیگری هست، اینجا سوالی که شما نوشته باشید نداریم. بله موضوع تحقیق که عرض کردم همین آیاتی که با خطاب یا ایها الذین آمنو مطرح میشه یا بعضی موضوعات دیگری که وقتی شما این سوره ها رو مطالعه میکنید اونها میتونن هر کدوم تبدیل به یک محور پژوهش بشن. مثلا من همینجا عناوینی رو نوشتم از همین آیات دو جلسه امروز، مثلا بحث عزت و ذلت، عوامل عزت و ذلت در قرآن کریم، بحث خسران، عوامل خسران و موانع خسران از نگاه قرآن کریم. شما هر مفهومی رو در قرآن کریم میتونید تبدیل به یک بحث پژوهشی بکنید. ویژگی های مؤمنین، همین تکالیف مؤمنین، ویژگی های منافقین، تشکل صالحین، ویژگی های تشکل های مؤمنین و صالحین، این آیاتی رو که شما میخونید سرشار از این بحث ها هست. مثلا در همین سوره منافقون راهبردهای منافقین در برابر جامعه اسلامی بیان شده بود، اقدامات و برنامه‌های منافقین علیه حکومت اسلامی در دو سرفصل بیان شده بود، یکی توطئه اقتصادی که در آیه 7 آمده، یکی توطئه سیاسی که در همین آیه 8 اومده بود که اونجا منافقین گفتن وقتی ما به مدینه برسیم پیامبر و مسلمان‌ها رو از اونجا اخراج خواهیم کرد. برنامه‌ها و راهبرد مؤمنان هم در برابر منافقان بیان شد، همین آیات 9 و 10 که ما خوندیم، انفاق برای مبارزه با تحریم اقتصادی منافقین که تو آیه 7 این سوره آمده بود که امروز ما اون رو در برنامه‌مون نبود، یکی هم ذکر الله برای مبارزه با توطئه سیاسی منافقین، یعنی اون بحث کودتا و براندازی که میخواستن وقتی به مدینه میرسن داشته باشن. یعنی اگه ما غافل از خدا نباشیم، ذاکر خدا باشیم، میتونیم در برابر توطئه سیاسی منافقین از اسلام، جامعه اسلامی و پیامبر دفاع بکنیم و حمایت بکنیم. خب براتون آرزوی توفیق میکنم، موفق و معید باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.